أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با دلیل استدلال بر شرطیت قدرت بر تسلیم بود. دلیل دومی که اقامه شد حدیث شریف لا تبع ما لیس عندک بود، حدیثی که از پیغمبر نقل شده و در ضمن مناهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. لا تبع ما لیس عندک، گفتیم که این حدیث 4 احتمال درش هست. یه معنا این باشه که آنچه که در پیش شما حاضر نیست نفروش، که قطعا این مراد نیست، چون ما میتوانیم آنچه را که حاضر نیست در مجلس بی بفروشیم. احتمال دوم این که مراد این باشه که آنچه را که مالک نیستی نفروش. گفتیم اینم خیلی خلاف ظاهره، چون اگر مراد این بود میفرمودن لا تبع ما لیس لک، نه ما لیس عندک. احتمال سوم آنچه را که سلطه خارجی بر اون نداری، در اختیارت نیست، قدرت بر تسلیمش نداری، نفروش. اینم گفتیم خلاف آن چیزی است که فقهای ما و فقهای عامه از این حدیث فهمیدن. فقها شیعه و سنی در طول تاریخ این حدیث رو برای بیع فضولی استفاده کردن، ازش تمسک کردن. پس معلوم میشه که فقها ملکیت رو فهمیدن، مالای سندک یعنی مالای سلک، اینو فهمیدن. نمیتونیم بگیم صرف سلطه خارجی مراده. پس چه کار کنیم؟ احتمال 4 رو میپذیریم، بگیم این حدیث میگه آنچه را که سلطنت تامه فعلیه نداری نفروش. سلطنت تامه فعلیه یعنی چی؟ معنا کردیم، گفتیم یعنی چیزی که اولا مالکش باشی، ثانیا در خارج تسلط بر اون داشته باشی، در اختیار تو باشه، ثالثاً این ثالثاً‌اش تو عبارت نبود ولی بعداً میفهمیده میشه، ثالثاً شارع از تصرفات تو منع نکرده باشه. چنین چیزی میشه آنچه که تو سلطنت تامه فعلیه بر او داری. لا تبع ما لیس عندک یعنی هر آنچه را که سلطنت تامه فعلیه بر آن نداری نفروش، یعنی آنچه را که یا مالک نیستی یا مالک هستی، شارع از تصرف منعت کرده، یا نه مشکل از این دو جهت نداری، بلکه مشکل اینه که در خارج خودت سلطه نداری، از دستت فرار کرده، نمیتونی بگیریش. هیچ کدوم از اینها رو نفروش. پس این حدیث دلالت دارد بر نهی از یه مجموعه بزرگی، هم آنچه را که مالک نیستی، هم آنچه را که شارع اجازه تصرف نداده، و هم آنچه را که مشکل شرعی نداره، در خارج زورت نمیرسه تحویل بدی، سلطه بر اون نداری، هیچ کدوم از اینها رو نفروش. یه مشکل پیش اومد و اون این که این حدیث خب ظاهرش شامل بیع فضولی هم میشه دیگه، در حالی که ما در بیع فضولی قائل به بطلان نیستیم. این حدیث نهی داره، نهی هم دلالت بر فساد داره. پس چیکار کنیم با این حدیث؟ شامل بیع فضولی میشود در حالی که بیع فضولی فاسد نیست. گفتیم یکی از این دوتا راه رو پیش بریم، یا قائل بشیم که این حدیث نسبت به بیع فضولی تخصیص خورده، امثال حدیث عروه بارقی و سایر ادله بیع فضولی این حدیث رو تخصیص زدن، این یه احتمال، یا این که بگیم در این حدیث که میگه لا تبع ما لیس عندک، نه دلالت بر فساد دارد، ولی نه فساد به معنای لغویت، فساد به معنای هیچ شدن، نه فساد به معنای این که اون چه که تو میخواستی نشد، تو میخواستی از طرف خودت به واقع بشه، واقع نمیشه، اما ممکنه بعدن با اجازه مالک برای مالک واقع شود. پس فساد رو به معنای لغویت و باطل بودن نمیگیریم، بلکه به معنای این میگیریم که به صورت منجز برای توی بایع واقع نمیشود، ممکنه حالا بعدن مراعای به امر دیگری بوده باشد. اگه اینجور گرفتیم در بیع فضولی هم به مشکل بر نمیخوریم. پس برای حل مشکل بیع فضولی یا قائل به تخصیص میشیم، یا در ظهور حدیث تصرف میکنیم. این نکته ای که گفتیم مقدمه هست برای اشکالی که بعداً میخوایم بگیریم. اینو چون دیروز هم توضیح دادم بخونیم اینو، بعد بریم سراغ مطلب بعدمون. و علا ای حالن، و علا ای حالن یعنی بعد از این که دلالت حدیث رو برای شما بیان کردیم، فلابد من اخراج بیع الفضولی عن به ادلته، و علا ای حالن، یعنی اینکه چه حدیث فقط دلالت بر ملکیت داشته باشه که عموم فقها فهمیدن، چه دلالت بر این معنای چهارم داشته باشه که ما اینجا استفاده کردیم. به هر حال ناچاریم از اخراج بیع فضولی از این حدیث. چجوری؟ به وسیله ادله بیع فضولی. اخراج بیع فضولی به وسیله ادله بیع فضولی اسمشو شما چی میذارید؟ تخصیص. پس باید قائل به تخصیص بشیم، یعنی بگیم این حدیث عامه، ادله بیع فضولی اون رو تخصیص میزنن و میگن بیع فضولی فاسد نیست. این یه راه حل. یه راه حل دیگه هم دارید، او به حملهی علی النهی المقتضی لفسادهی به معنا عدم وقوعهی لبائعهی لو اراد ذلک، یا اینکه حمل کنیم لا تبع رو، لا تبع ما لیس عندک رو، بر نهیی که مقتضی فساد است. اما فساد به چه معنا؟ نه به معنای باطل بودن، بلکه به معنای عدم وقوع این بیع برای بایه اگر اراده کرده باشد وقوعش را برای خودش، یعنی اگه بایه میخواسته برای خودش بفروشه این اتفاق نمیفته. فاسده یعنی چی؟ یعنی توی بایه میخواستی برای خودت بفروشی مال مردم و این بیع برای تو محقق نمیشود، اما برای مالکش ممکنه اجازه بده محقق بشه. پس مراد از فساد این باشه. خلاصه یا ما حدیث رو تخصیص زدیم یا در معنای فساد یه مقداری تصرف کردیم. تمام شد رفت. خب تا اینجا ما ثابت کردیم که حدیث لا تبع ما لیس عندک دلالت دارد بر اینکه آنچه را که تو سلطنت نداری، اهم از اینکه سلطنت شرعن از تو برداشته شده یا خارجن، پس شامل میشه اونجایی که سلطنت خارجیه نداری. پس حدیث دلالت دارد بر این که اگر تو در خارج سلطنت بر چیزی نداری، در اختیار تو نیست، بیعش جائز نیست، نهی شده و فاسده. اگر یه پرندهی داشتی پرید رفت آسمون، دیگه قدرت بر تسلیمش نداشتی، اینو دیگه نمیتونی بفروشی، بیع شما فاسد است. چون پیغمبر فرمودن لا تبع ما لیس عندک، آنچرا که سلطه بر آن نداری نفروش. اینجا دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول یه کمی راحت تره، اشکال دوم یه مقداری کار رو سخت میکنه. اشکال اول رو بگیم. اشکال اول میگه آقا شما دارید این حدیث رو خیلی گل و گشاد معنا میکنید، یعنی شما دارید میگید این حدیث دلالت دارد بر فساد بیع فضولی، بر فساد بیع آنچه که مالک نیستی بعدن مالک میشی، بر فساد بیع خدمت شما عرض بشه راهن، دلالت دارد بر فساد بیع ما نحنفی، یعنی آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم. همه اینا رو میخواید بیارید داخل در مجموعه این حدیث، در حالی که این حدیث اینقدر موردش گل و گشاد نیست. چرا؟ چون وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم مورد این حدیث جاییست که شخصی بیاد مال غیر رو برداره بفروشه بعدن مالک بشه. این حدیث وارد شده در موضعی که شخصی مال غیر رو بفروشه از طرف خودش بعدن بره از غیر خریداری کنه. مثلا من تبلتی که دست آقا هست مال من نیست، من به شما بگم آقا این تبلت رو میخوای بهت فروختم، بفروشم به ایشون بعدن برم تبلت رو از ایشون بخرم. مورد حدیث این هست. پس شما نمیتونید این حدیث رو اینقدر اعم معنا کنید. معنای حدیث اینه اون چرا که مالک نیستی نفروش. حالا چرا نگفتن لک، چرا فرمودن اندک؟ اون دیگه به خودشون ربط داره، ما چه میدونیم. حالا حضرت صلاح دونستن به جای لا تبع ما لیس لک بفرمان لا تبع ما لیس اندک. مستشکل میگه مراد از این حدیث اینقدر عام نیست، بلکه حدیث داره میگه آن چرا که مالک نیستی نفروش. آقای مستشکل از کجا همچین حرفی میزنی؟ به خاطر اینکه مورد روایت اینه. مورد روایت جاییست که یه شخصی میاد مال الغیر رو بر میداره میفروشه، بعدن خودش میره خریداری میکنه، بیعش رو اجازه میکنه. این اشکال جواب میدیم از این اشکال. مرحوم شیخ میفرمان که شما از کجا میگید مورد روایت اینه؟ شما از کجا میدونید مورد روایت جاییست که شخصی مال الغیر رو خریده برداشته فروخته؟ اینو از کجا کشف کردید؟ چرا؟ این حدیثی که لسانش عامه داره میگه لا تبع ما لیس عندک، هر چرا که سلطه بر آن نداری، هر چرا که در اختیار تو نیست نفروش، چرا این حدیث رو اینقدر زیغش میکنید؟ به چه قرینه‌ای؟ به چه شاهدی؟ ما در منابع حدیثی خودمون که نگاه میکنیم برای این حدیث مورد خاصی ذکر نشده. آنچه که در منابع حدیثی ما اومده اینه که از ائمه معصومین نقل شده که اینها از جدشون حکایت کردن که نه نبی و انبیه مالیس اندک یا لا تبع مالیس اندک، آنچه را که در اختیار تو نیست نفروش. بیشتر از این دیگه تو منابع حدیثی ما چیزی نیست. پس ما هیچ شاهدی بر این که این حدیث مربوط به مسئله من با اشی ان ثم ملک باشد نداریم. تمام شد. پس اشکال اول جوابش هم به همین راحتی بود. میفرمان که و اما الایراد علیه به دعوا ان المراد بهی الاشاره الی ما هو المتعارف فی تلک الازمنه من بیع الشیء الغیر المملوک ثم تحصیله به شرائه و نحوه و دفعه الی المشتری فمدفوع به عدم شاهد الاختصاصه به هذا المورد. اما ایراد بر این حدیث به ادعای این که مراد به اون حدیث اشاره به آن چیزی است که متعارف بوده است در اون ازمنه، از فروختن شیئی که مالک نبودند سپس تحصیل اون شیء با خریداری کردن آن و مانند این، با شراء نحوهی میخوره به نحوه شراء، ثم تحصیلهی به شرائهی و نحوهی، حالا یا با شراء یا با عقد دیگری اون رو تحصیل کنن و دفعهی الی المشتری به مشتری تحویل بدن. این که این مراد از حدیث بوده باشد فمدفوعون، چنین ایرادی دفع می شود. یه بار دیگه بخونیم عمل ایراد علیه به دعوا فلان فمدفوعون، یعنی چنین ایرادی چنین اشکالی پاسخ داده میشه. اشکال چی بود؟ این بود که مراد به این حدیث اشاره به آن چیزی است که در اون زمان متعارف بوده. چی در اون زمان متعارف بوده؟ این بوده که مردم میرفتن یه اشیایی رو که مالک نبودن میفروختن، بعدن میرفتن تحصیلش میکردن. این که مراد از حدیث این بوده باشد این مدفوعان. چرا؟ به عدم شاهد الاختصاصهی به هذا المورد، به خاطر اینکه ما هیچ شاهدی نداریم که حدیث اختصاص به این مورد داشته باشه. لسان حدیث عامه، این حدیث لسانش میتونه همه این موارد رو در بر بگیره. ظهور در معنایی داره که اعم از خدمت شما عرض بشه بیع آنچه که مالک نیستید باشد. لسان حدیث عامه. حالا شما بخواید اختصاصش بدید به این مورد، دلیل میخواید، شاهد میخواید، چنین شاهدی وجود ندارد. ولیس فی الاخبار المتضمنه لنقل هذا الخبر ما یشهد باختصاصه به هذا المورد، نیست در میان اخباری که متضمنن نقل این خبر را آنچه را که شهادت دهد به اختصاص این خبر به این مورد. ببینید چرا تعبیر میکنن به اخباری که متضمن نقل این خبر هستند، چون که ما این حدیث رو با سند متصل از پیغمبر نداریم، یعنی نداریم با سند متصل که پیغمبر چنین فرمایشی داشته باشن، بلکه سند ما میرسه به ائمه معصومین صادقین علیهم السلام. ائمه معصومین امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، از اینها نقل شده که اینا میفرمان پیغمبر نهی کردن، درسته؟ پس ما یه روایاتی داریم از ائمه معصومین که در اون روایات این حدیث نبوی حکایت شده. پس تو اون اخباری که از ائمه نقل شدن و متضمن نقل این عبارت هستن، متضمن نقل این خبر هستن، چیزی که شهادت به اختصاص اون به این مورد باشد وجود ندارد. یعنی در حدیث امام باقر یا امام صادق علیه السلام موردی برای این روایت نقل نشده. ببینید یه موقع حدیث نبوی رو ما با سند متصل داشتیم که پیغمبر خطاب به یه شخصی که داشت این کار را انجام میداد، آنچه را که مالک نبود میفروخت، میگفتن لا تبع مالیس اندک. اما اینجور نیست، ما فقط یه احادیثی داریم از ائمه معصومین که مناهی پیغمبر رو بیان کردن در باب معاملات یا غیر معاملات، مثلا لا تبع مالیس اندک یا نه نبی و ان بیع الغرر. پیغمبر نهی کردن از اینکه بین دو معامله در یه عقد جمع کنید. اینا یه چیزاییه که پیغمبر نهی کردن و تحت عنوان مناهی نبی از ائمه برای ما نقل شده. ولی حالا مورد روایت کجا بوده؟ پیغمبر به کی گفتن؟ اون شخصی که پیغمبر بهش گفتن لا تبع ما لیس اندک چه کار داشت میکرد؟ این تو منابع ما نیست. لذا میفرمان در اخباری که متضمن نقل این خبر هستن، آنچه که شهادت به اختصاص این حدیث به این موردی که شما گفتید بده وجود ندارد. تمام شد رفت. البته من اینجا یه تذکر بدم، در منابع عام این حدیث از پیغمبر که نقل شده مورد روایت هم هست و مورد روایت شخصیه که این کار انجام میداده، آنچه را که در نزدش نبوده میفروخته. لذا علامه هم در بعضی کتابهاش اشاره کرده به اینکه مورد روایت بیع ما لیس اندک هست، اما تو منابع حدیثی ما اینجور نیست. حالا شاید کسی اینجا بتونه به مرحوم شیخ اشکال بگیره که بالاخره مورد روایت رو ما میتونیم از منابع عامه در بیاریم. وقتی مورد روایت رو در آوردیم، خوب دقت کنید، اگه مورد روایت یه مورد خاص باشه دیگه تمسک به اطلاق این حدیث نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون اطلاق در صورتی منعقد میشه که مقدمات حکمت باشه. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ قدر متیقنی در مقام تخاطب نبوده باشد. اگر مورد روایت رو ما بدانیم توی مورد خاص فرمودن، اون میشه قدر متیقن در مقام تخاطب، دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. مگر اینکه شما بگید این حدیث اطلاق نداره، عموم داره، از این حدیث بگید در سیاق نفی مثلا نکره اومده، بعد عموم رو بخواید بفهمید. به هر حال اگر عموم رو برداشت کنید اشکال وارد نیست، ولی یعنی میتونید بگید مورد مخصص عام نمیتونه باشه، ولی اگه بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم، مورد روایت مانع از انعقاد اطلاق حدیث میشه. اینا چیزاییه که باید اینجا مد نظر قرار بدید. نعم یمکن ان یقال. پس اشکال اولمون رو جواب دادن مرحوم شیخ. یه اشکال دوم میخوایم مطرح کنیم. اشکال دوم به تمسک به این حدیث چیه؟ خوندم عبارت رو. آره، اشکال دوم اینه، آها این حدیث شریف دلالت بر فساد دارد، قبول. اولا مورد روایت عام، شامل ما نحن فی می شود و دلالت بر فساد داره. ولی فساد به چه معنا؟ آیا فسادی که از این حدیث می فهمیم فساد به معنای لغویت و بطلانه، یعنی هیچ چی دیگه از این بی باقی نمی مونه، هیچ اثری این بی نداره؟ نه، فسادی که از این حدیث فهمیده میشه به معنای بطلان نیست، بلکه به معنای چیه؟ به معنای این هست که این عقده برای توی بایع محقق نمی شود. ممکنه البته مالکش بفهمه اجازه بده، ممکنه شمایی که الان قدرت بر تسلیم نداری بعدن قدرت بر تسلیم پیدا کنی، بیع شما صحیح شود. پس روایت دلالت بر بطلان به معنای دلالت بر فساد به معنای بطلان ندارد، بلکه دلالت دارد بر این که این عقد الان واقع نمیشه، ولی ممکنه معلقاً مراعاً به شیء اخرى محقق بشه. یعنی در بیع فضولی معلق باشه بر اجازه مالک، در مانحن فی معلق باشه به اینکه اگه بعداً قدرت پیدا کردی تسلیم کردی بیع شما صحیح میشود. ممکنه کسی این ادعا رو در این حدیث داشته باشه. بعد اینجا ممکنه شما از این ادعا جواب بدید، بگید که بالاخره وقتی ما میگیم فساد ظهورش چیه؟ اینه که هیچی از این عقده باقی نمیماند. پیغمبر نهی کردن، گفتن آنچه را که در نزد تو نیست نفروش. اگر ما بپذیریم که نهی دلالت بر فساد داره یا اقتضای فساد داره یا ملازمه با فساد داره، این ظهورش، اگر دلالت رو بپذیریم ظهورش چیه؟ اینه که عقد شما فاسده، یعنی هیچی برای اون عقد باقی نمیماند. پس اگر شما ظهور نهی رو در فساد به معنای بطلان اصرار داشته باشید برش، یعنی اصرار داشته باشید که نهی ظهورش فساد به معنای بطلانه، ما یکی از این دوتا راه رو پیش میگیریم. یا میگیم آقا اصلا قبول، نهی ظهور در فساد به معنای بطلان داره، ولی ما باید از این ظهور به خاطر قرائنی رفعیت کنیم، حمل کنیم بر خلاف ظاهر. این یه راه حل. راه حل دومم این هست که باید قائل به تخصیص بشیم. قائل به تخصیص بشیم یعنی چی؟ یعنی یه موارد متعددی رو از این حدیث خارج کنیم. مثل کجا؟ مثل بیع رهن، مثل بیع مالیس اندک، مثل بیع عبد جانی، عبدی که عمدن جنایتی انجام داده، مثل بیع سفیه یا مفلس و مانند اینها. باید اینها رو از این حدیث خارج کنیم. بذارید یه بار دیگه توضیح بدم، یه بار دیگه از اول توضیح بدیم. ما یه حدیثی داریم میگه لا تبع ما لیس عندک، با منید یا نه؟ ادعای مایی که میخواییم اشکال بگیریم به مرحوم شیخ اینه، آقای شیخ اعظم انصاری، شما میخوای از این حدیث استشهاد کنی به این حدیث. برای چی؟ برای این که بگی اگر آنچه را که ما قدرت بر تسلیمش نداری بفروشی، بیعت چیه؟ باطله. نه اینکه بیعت معلق بر اینه که اگر بعداً قدرت پیدا کردی. شما میخوای از این حدیث استفاده کنی بطلان را، درسته یا نه؟ از این حدیث نمیتونی بطلان رو بفهمی. چرا؟ به خاطر اینکه این حدیث اولا که ظهور در بطلان نداره، ثانیاً اگر شما بگید ظهور دارد در بطلان، باید از این ظهور رفعیت کنیم. چرا باید رفعیت کنیم؟ به خاطر اینکه این حدیث شامل مواردی می شود که در اون موارد عقد باطل نیست، بلکه معلق به اجازه است. درست شد؟ پس باید ما از این ظهور رفعیت کنیم، به خاطر اینکه این حدیث شامل مواردی است که در اون موارد عقد باطل نیست، بلکه معلق است. پس باید بگیم لا تبع دلالت بر فساد به معنای بطلان ندارد، دلالت داره بر فساد به این معنا که عقد برای توی مالک منجزن واقع نمی شود. یه راه حل دیگه هم دارید، ولی این راه حلتون خیلی راه حل مشکلیه. چی؟ بیاید قائل به تخصیص بشید، بگید این حدیث ظاهرش اینه که عقد شما فاسده، باطله، نهی این حدیث دلالت بر فساد به معنای بطلان داره، اما حالا ما میایم تخصیص میزنیم الا در عقد فضولی، الا در آنچه که شما مالک نبودی فروختی بعدن مالک شدی، مگر در بیع راهن، مگر در بیع سفیه، مگر در بیع عبدی که جنایت عمدی انجام داده، مگر در بیع عبد، در بیع مفلس، همه اینا رو بیای تخصیص بزنی، چون در این موارد بیع باطل نیست، معلقه. اگر شما فساد در حدیث رو به معنای بطلان گرفتی، باید اینا رو همه رو تخصیص بزنی. پس جناب شیخ اعظم، یا شما بپذیر که ما در ظهور این حدیث تصرف کنیم، یا بپذیر که این حدیث ظهور در فساد ندارد، فساد به معنای بطلان. اگرم میگه ظهور در فساد به معنای بطلان دارد، یا دست از ظهور این حدیث بکش، یا این کارو بکن، دست از ظهور حدیث بکش، یا اگر اصرار دارید که حدیث ظهور در بطلان، فساد به معنای بطلان دارد، حالا بیاید یه قلم بردارید شروع کنید استثناء زدن، الا بیع راهن، الا بیع مفلس، الا بیع عبد جانی، الا مسئله من با اشیاء ثم ملک، همه اینا رو از عمومش خارج کنید. خب با توجه به اینکه اگر بخوایم همه اینا رو خارج کنیم، تخصیص اکثر، حالا اکثر یا کثیر پیش میاد، خیلی از موارد رو باید خارج کنیم، پس احتمال تخصیص هم خیلی قابل پذیرش نیست، نمیتونیم قائل به تخصیص بشیم. پس مجبوریم چی کار کنیم؟ مجبوریم بریم سراغ همون احتمال تصرف در ظهور، بگیم نه، در اینجا ظهور در فساد هم اگر داشته باشه به معنای بطلان، ما این ظهور رو درش تصرف میکنیم، میگیم ظهور در فساد دارد ولی نه به معنای بطلان. به معنای چی؟ به معنای این که این عقد، اون اثری که شما میخواستید که منجزن واقع بشه برای شما یه بایه، اون اثر را ندارد، بلکه معلق است. حالا تو هر موردی معلق بر یه چیزی، یه جا معلق بر اجازه مالک، یه جا معلق بر اجازه ولی، یه جا معلق بر اجازه مرتهن، یه جا معلق بر قدرت بر تسلیم. اگه بعدن قدرت پیدا کردی صحیح هست، نکردی صحیح نیست. پس در ما نحن فی این حدیث دلالت دارد بر این که شما الان که پرنده در هوا رو میفروشی، بیع شما منجزن واقع نمیشود. لا تبع ما لیس عندک، اگه بفروشی بیعت فاسده به این معنا که منجزن واقع نمیشه، بلکه معلق است بر این که قدرت پیدا کنی. اگه تونستی اون پرنده رو بگیری و تحویل مشتری بدی، بیعت صحیحه و الا صحیح نیست. این فرمایش مرحوم شیخ دارن، آخر کار میفرمان والانصاف. انصاف اینه که ما نمیتونیم این معنا رو بپذیریم. چرا؟ که فقها ما اتفاق نظر دارن در این مسئله. ظاهر حال فقها اینه که در این مسئله اتفاق نظر دارن، بر این که آنچه را که غیر مقدور است اگر بفروشی بیعت باطله. فاسده به معنای بطلانه، به معنای لغویته، نه فاسده به معنای معلق بودن بر قدرت بر تسلیم. پس ما نمیتونیم با فرمایش جل فقها یا تمام فقها مخالفت کنیم در این مسئله. هرچند که این بیانی که شما داشتید، شمای مستشکل، بیان خوبی بود و سرانجام منتهی میشد به تعلیق نه بطلان، ولی با توجه به اینکه همه فقها بطلان رو فهمیدن، ما نمیتونیم اینجا بطلان رو نپذیریم و قائل به تعلیق بشیم. ببینید عبارت رو، نعم یمکن ان یقال، این اشکال دوم هست. پس قرار شد ما به این حدیث دو تا اشکال بگیریم، اشکال اول خوندیم، اشکال دوم. نعم یمکن ان یقال ان غایت ما یدل علیه هذا النبوی بل النبوی الاول ایضا فساد البی، به معنای چی؟ به معنای عدم کونه علتا تامتا لترتب الاثر المقصود فلا ینافی وقوعه مراعا بانتفاء صفت القرار و تحقق کونهی انده. بله، آنچه که ممکن است که گفته شود غایت آن چیزی که دلالت دارد بر آن این نبوی، بلکه نبوی اول. نبوی اول چی بود؟ نه نبی و انبیل قرر. غایت چیزی که از این دوتا حدیث فهمیده میشه فساد بی هست. اما فساد به چه معنا؟ به معنای لغویت و بطلان؟ نه، فساد به معنای عدم بودن این عقد علت تامه برای ترتب اثر مقصود. فساد به این معنا که این عقد علت تامه نیست. اینجور نیست که به محض اینکه این عقد تمام شد اثر مقصود بار بشه، بلکه این عقد جزئی از علت، جزء دیگرش باید محقق بشه. مثلا رضایت یا قدرت بر تسلیم باید محقق بشه. فلا ینافی وقوعه مرافن بانتفاء صفت القرار و تحقق کونه انده، پس منافاتی ندارد با اینکه واقع شود این عقد مرائی و متوقف بر انتفاع یکی از این دوتا، صفت قرار در حدیث نه نبیان به القرار و تحقق کونهی انده در حدیث لا تبع ما لیس اندک. درست شد؟ چون دوتا حدیث بود این دو مورد ذکر کردن. پس بعید نیست که حدیث اول دلالت داشته باشه بر اینکه صحت و ترتب اثر متوقف بر انتفاع قرار است، حدیث دوم هم دلالت داشته باشه بر اینکه صحت و ترتب اثر متوقف بر این هست که آنچرا که فروختی در نزد شما حاضر بشه یا سلطنت تامه فعلیه بر اون پیدا کنی. پس این حدیث دلالت بر فساد به معنای بطلان نداره. ولو ابیت الا ان ظهور نبویین فی الفساد به معنا لغویت العقد رأسا، اگه شما انکار کنی، یعنی این مطلبی که ما گفتیم رو نپذیری، بگی الا و لابد حدیث دلالت بر فساد به معنای لغویت داره، پس اگر ابا کنی مگر از پذیرش ظهور حدیث دو حدیث نبوی در فساد به معنای لغویت عقد رأسا، که این فساد به معنای لغویت رأسا المنافیت لوقوعه مراعا، این منافات داره با اینکه عقد مراعا واقع بشه. مراعا یعنی متوقف، متوقف برای امر دیگری بوده باشد. یعنی شما بگی حدیث ظهور در فساد که داره، فسادش به معنای لغویته، یعنی هیچی این عقد اثر نداره، نه اینکه جزئی از علت متوقف بر تحقق جزء دومه. اگر شما اصرار داشته باشی پس باید یکی از این دو کار را انجام بدیم. دار الامر بین احد الامرین، یک، شماره یک بزنید، دار الامر بین یک، ارتکاب و خلاف حاز از ظاهر، یا باید خلاف این ظهور رو مرتکب بشید. چرا؟ چون این حدیث مواردی رو شامل می شود که کسی قائل به فساد به معنای لغویت نشده در اونها، مثل من با اشیئا ثم ملک. حدیث شامل من با اشیئا ثم ملک می شود در حالی که کسی اونجا قائل به فساد به معنای لغویت نیست. پس ما باید تصرف کنیم در ظهور این حدیث، ولو ظهور داره در فساد به معنای لغویت، اما ما بگیم فساد به معنای مراعا بودن هست، به معنای این هست که علت تامه نیست ولی میتونه جزء علت بوده باشد. یک، ارتکاب خلاف ظاهر، شماره دو، و بین اخراج مواردی، و بین این که بیایم بگیم حدیث ظهور در فساد به معنای لغویت داره ولی باید خلاصه یه مواردی رو ازش اخراج کنیم، و بین اخراج بیع رهنه و بیع ما یملکه بعد البیع و بیع العبد الجانی عمدن و بیع المهجور لرق او سفه او فلس، همه اینا رو باید خارج کنیم. پس اگه قرار شد که به معنای فساد بگیریم، فساد به معنای لغویت، با توجه به این که این حدیث مواردی رو شامل میشه که در اونها کسی قائل به فساد به معنای لغویت نیست، پس باید اون موارد رو اخراج کنیم. اخراج کنیم یعنی چی؟ یعنی تخصیص بزنیم حدیث رو، اونا رو خارج کنیم. چند مورد شد؟ یک، بیع رهن شد. دو، بیع آنچه که شما مالک نیستی، بیع ما یملکه بعد البیع، بعد البیع تازه مالک میشی. سه، بیع عبد جانی عمدن، عبدی که جنایت عمدی انجام داده، که قبلا گفته بودیم که اون مجنیون علیه مخیره که خود عبدو بگیره یا پولشو بگیره. پس تا وقتی که نیمده به انتخاب کنه که من عبدو میخوام یا پولشو میخوام، شما حق ندارید بفروشید. اگه بفروشید باید او اجازه کنه. بیع مهجورم، مهجورم که معلومه یعنی چی؟ حالا مواردی برای هجر مثال میزنن، رقیت و صفح و فلس. این موارد رو باید اخراج کنیم. خب این بخوایم اینا رو اخراج کنیم، تخصیص کثیر پیش میاد یا تخصیص اکثر پیش میاد. فان البائع فی هذه الموارد عاجز شرعا عن التسلیم. تو این مواردی که گفتیم بایع عجز شرعی دارد از تسلیم، ولو قدرت تسلیم در خارج داشته باشه، از طرف شارع منع شده از تصرف، نمیتونه تسلیم کنه این موارد رو. خب ولا رجحان لهذه التخصیصات. آقا کدومی که از این دوتا راه بهتره؟ ما بیایم راه اول رو مرتکب بشیم، خلاف ظاهر مرتکب بشیم، یا تخصیص؟
راه اول بالایی
چی؟
راه اول که خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم، همون حالت بالایی میشود؟
کدوم حالت؟ بالا
همون حالتی که مرا متعدد باشه برای پسر
هم. چرا دیگه؟ همون حالت بالاست، منتها گفتیم ولو عبیته. تو ببین، تو قبل از ولو ابیت، خوب دقت کن، تو قبل از ولو ابیت ما داشتیم میگفتیم معنای حدیث، مراد از حدیث از فساد اصلا این معناست، فساد به معنای مراعا بودنه. بعد شما اومدی گفتی نه، فساد یعنی لغویت. ما میگیم خیلی خوب، اگر شما قائل بشی که فساد ظهور در لغویت داره، فساد به معنای لغویته، ما میایم اینجا خلاف ظاهر مرتکب میشیم. پس تا قبل از لو ابیت داشتیم میگفتیم ظهور اصلا مراعا بودنه. تو بعد از لو ابیت میگیم خیلی خوب، ظهور فساد به معنای لغویت، ولی ما دست میبریم در این ظهور، تصرف میکنیم در ظهور، خلاف ظاهر مرتکب میشیم. آقا خلاف ظاهر مرتکب شدن بهتره یا تخصیص بهتره؟ کدومش بهتره؟ خب تخصیص بهتره دیگه. ما من آم من الا بقد خص، این همه عمومات داریم تخصیص خوردن، ولی خلاف ظاهر احتیاج به دلیل داره، قرینه داره. پس تا مادامی که بتونیم تخصیص مرتکب بشیم اولای از خلاف ظاهره. اما مرحوم شیخ میفرمان این تخصیص اولای از خلاف ظاهر نیست. چرا؟ چون خیلی زیاده. میفرمان که پس ولا رجحان لهذه التخصیصات، این تخصیصات هم رجحانی ندارن. فهین ازن لا مانع ان التزام وقوع بیع کل ما یعجز عن تسلیمه مع رجاء التمکن من مراعا به تمکن من فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به. میفرمان نتیجه این حرفا این میشه که مانعی نیست از ملتزم شدن به وقوع بیع هر آنچه که عاجز است بایع از تسلیم آن، با وجود امید به تمکن از تسلیم. خب در این موارد بگیم واقع می شود بیع مراعن، مراعن قید برای وقوع بیع دیگه، وقوع بیع کل ما یعجزو، این وقوعی که به چه شکلی هست؟ مراعن، در حالی که مراعای به تمکن از تسلیم هست، تمکن از چی؟ بله دیگه، حالت اولو فعلا حالت اولو قبول کردن. مراعن به تمکن من فی زمانه. فی زمانه نم میخواد بگه آقا یه لحظه به من باشید، یه موقع من الان قدرت بر تحویل دادن این پرنده رو ندارم، امیدی هم نیست که الان بتونم تحویل بدم. میگم آقا من تا 6 ماه آینده این پرنده رو برای شما میگیرم، یا این ماهی افتاده تو دریا، الان امیدی نیست بگیرمش، ولی این دریاچه داره خشک میشه، فصلیه، الان آب داره، 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه آبش ته میکشه، این ماهی رو من میرم هر جوره برای شما میگیرم میارم. خب اینجا ما امید به قدرت تسلیم داریم، ولی این در زمانی اتفاق میفته که یه منافع معتدم بهی از شما یه مشتری فوت میشه، یعنی شما 3-4 ماه نمیتونید از منافع اون استفاده کنید. اینجا نه، ما اینجا نمیگیم، ما جایی رو میگیم که امید به تمکن داریم توی فاصله نزدیک، یعنی الان من نمیتونم بگیرم، ولی ممکنه تا 1-2 ساعت دیگه تا شب بتونم شکارش کنم، قدرت بر تسلیم پیدا کنم، در اونجا قائل بشیم به صحت بیع مراعن. پس میفرمان که مانعی نیست از این که ملتزم بشیم به وقوع بیع هر آنچه که عاجزیم از تسلیم آن، در حالی که امید داریم به تمکن، یعنی امید داریم به اینکه تمکن از تسلیم حاصل شود. حالا این بیع واقع می شود به چه شکل؟ مراعن به تمکن، متوقفاً علی تمکن. بیع واقع میشه اما متوقف بر تمکن. یعنی چی؟ یعنی از همین الان نقل و انتقال صورت نمیگیره، باید صبر کنیم ببینیم تمکن حاصل میشه یا نه. اگه تمکن حاصل شد نقل و انتقال صورت میگیرد. فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به، و این امید ما به تمکنم در یه زمانی است که فوت نمی‌شود منافع انتفاعات معتدم به، یعنی تا یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه ممکنه قدرت حاصل بشه، تا شب ممکنه قدرت حاصل بشه، نه تا سه ماه دیگه، تا شش ماه دیگه. اگه اونجور باشه فایده ندارد. اینم از این. خب چند تا نکته اینجا هست. یکی این که حالا فی زمان لا یفوت الانتفاع به، بعضیا گفتن حالا زمان کم و زیاد خصوصیت نداره، اگه شما قائل به صحت شدید باید قائل به قائل به توقف شدید، باید قائل به توقف بشید همه جا، چه فاصله کم چه فاصله زمانی زیاد. نهایتا اگه فاصله زمانی زیاد باشه اون مشتری فسخ میکنه، مشتری فسخ میکنه چون که منافعش فوت شده. ولی اینکه بگیم اگه فاصله زمانی کوتاه بود عقد واقع میشود، اگر فاصله زمانی زیاد بود واقع نمیشود، این دلیل ندارد. این یه نکته. نکته دیگه این که ایشون فرمودن لا رجحان لهذه تخصیصات، این تخصیصات رجحانی ندارن. وقتی رجحان ندارن پس میریم چه کار میکنیم؟ تصرف در ظهور میکنیم. اینجا بعضی از محشین گفتن خب وقتی این تخصیصات رجحان نداشته باشن پس دو احتمال مساوی میشن. ما یه احتمال این دادیم که معنای خلاف ظاهر باشد، یه احتمال دادیم معنای ظاهر باشد ولی تخصیص بخورد. درست شد؟ دو احتمال بود دیگه. اگر که احتمال تخصیص رو ما ترجیح بدیم سمعاً و طاعتاً، اگر ما احتمال تخصیص رو کلن بذاریم کنار، احتمال تصرف در ظاهر باشه فقط، اونم خیلی خوبه. ولی اگر که گفتیم احتمال تخصیص ترجیح ندارد پس دو احتمال مساوین با هم دیگه، حدیث میشه چی؟ میشه مجمل حدیثی که دو تا احتمال مساوی درش هست، هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارن. بعضی از محشین گفتن وقتی مرحوم شیخ میفرماد لا رجحان لهذه تخصیصات، تخصیصات رجحانی ندارن، پس حدیث میشه مجمل چون دو احتمال مساوی میشن. وقتی شد مجمل اون وقت تو صحت بیع فضولی گیر میکنن، چون قرار نیست که ما هر عقدی رو قائل بشیم که به صورت مراعا واقع میشود. عقدی متوقف واقع می شود که دلیل بر متوقف بودنش، مراعا بودنش داشته باشیم. اگر این حدیث دلالت بر هیچ کدوم از این دو حالت نداشت، اون وقت ما گیر می کنیم تو تصحیح عقدی که متوقف است. باید بگردیم دنبال دلیل، دلیلم به این راحتی پیدا نمی شه. لذا ما عبارت رو اینجور معنا نمی کنیم که دو احتمال مساویان پس حدیث مجمل می شه. ما میگیم نه، احتمال دوم ترجیح نداره، نه فقط ترجیح نداره بلکه مرجوحه چون تخصیص اکثره. وقتی احتمال دوم مرجوح شد احتمال اول باقی میماند، یعنی احتمال اول ساقط نمیشه. اون وقت احتمال اولو که بپذیریم دیگه مراعا بودن ازش در میاد دیگه، برای اثبات صحت متوقفاً احتیاج به دلیل دیگری نخواهیم داشت. نمیدونم چقدر گرفته چی میخوام بگم یا نه. وقد صرح الشهید فی الامعه به جواز بیع الزال و المجهود من غیر اباقن مراعن به امکان تسلیم و احتمله فی التذکره. ممکنه شما بگید مگه همچین چیزی میشه یه عقدی متوقف بر اجازه بوده متوقف بوده باشد بر تمکن از تسلیم؟ ما تا حالا میگفتیم عقد متوقف بر رضایت مالکه، اما متوقف بودن عقد بر رضایت مالک نه، بر قدرت بر تسلیم. آیا نمونه و شاهد دیگری هم دارد یا ندارد؟ ایشون میفرمان تصریح کردن شهید، میخوان نمونه بیارن، تصریح کردن شهید ثانی در کتاب، شهید اول در کتاب لمعه به جواز بیع زال و المجهود. زال یعنی چی؟ گم شده، عبدی که گم شده. و المجهود، مجهود یعنی چی؟ ها؟ مجهود اینجا، مجهود به معنای انکار شده است، مجهود به معنای انکار شده است، ولی اینجا معنای دیگه ای داره. عبد مجهود به عبدی میگن که نافرمانه. آقا یه عبدی داری اطاعت که نمی کنه ازت، خیلی هم بخوای دستور بهش بدیم ممکنه کتکت هم بزنه. عبد اولی قول شماقه، یک عبدیه که صبح تا شب رفته کنار یه گوشه افتاده خوابیده، باد سر وقت و بعد قضا بهش بدی، قضا بهش بدی که هیچی کارم برای شما نمیکنه، اینو میگن مجهود، اطاعت نمیکنه. این عبد ارزش داره یا نداره؟ میتونیم بفروشیمش یا نه؟ ها، ایشون میفرمان که تصریح کردن شهید در لمعه به جواز بیع زال. زال یعنی عبدی که گم شده و عبدی که مجهوده، البته مجهوده من غیر اباقن، بدون اینکه فرار کرده باشه، نافرمان هست ولی فرار نکرده، چون عبد آبق حکمش بحث شده، مجهوده بدون اباق و فرار کردن، مراعن به امکان تسلیم، در حالی که این مراعای به امکان تسلیمه. یعنی چی مراعای به امکان تسلیمه؟ یعنی متوقف بر اینه که ما بتونیم عبد زال و مجهود رو تسلیم کنیم، عبد زال رو بتونیم پیدا کنیم تسلیم کنیم، عبد مجهودم بتونیم راضیش کنیم که بلند شه بره خونه مشتری. ممکنه شما یه عبدی رو بفروشی، هر کاریش بکنی، بابا من تو رو فروختم، مولات این آقاست، بلند شو برو، بگه نمیخوام برم، ها، این میشه مجهود. ولی بیعش باطل نیست، صحیحه، به شرط اینکه بتونید اون رو راضی کنید که بره به خونه مولای جدیدش، مراعن به امکان تسلیم. گم شده ولی آبق نیست، نه، مجهودیه که آبق نیست. گم شده که با آبق فرق داره، گم شده به عبدی میگن که گم شده، حالا عبدم خصوصیت نداره، یه شیعی دارید گم شده ولو عبد نباشه، غیر از اینه که فرار کرده باشه. خب مجهود نافرمانه، حالا نافرمان یه موقع اینقدر نافرمانه که فرار کرده رفته دیگه خبرم نداریم کجاست، یه موقع فرار نکرده تو خونه است ولی ما حریفش نمیشیم، فروختیمش نمیره خونه مشتری. اینا رو ایشون تصریح کردن به جواز و احتمال لهو فی تذکره، علامه هم در تذکره اینو احتمال دادن، محتمل دانستن. اما مرحوم شیخ در نهایت، این دوتا رو به چه مناسبت آوردیم این مورد رو، عبارت شهید رو، برای اینکه شاهد بیاریم بگیم که تو موارد مشابه کسانی قائل به این حرف شدن. تا اینجا مرحوم شیخ چی گفتن؟ تا اینجا فرمودن که ظاهر حدیث نه نبی و ان به القرار، حالا یا ظهور اولیه‌اش یا ظهوری که مجبور شدیم دست از ظهور اولیه برداریم و نهایتاً به اون برسیم، نه نبی ان به القرار هم نه، لا تبع ما لیس عندک. آنچه که از این حدیث فهمیده میشه اینه که آنچه را که در اختیار تو نیست، سلطه تامه فعلی بر آن نداری، اگر بفروشی بیعت فاسده، به این معنا که برای خودت منجزن واقع نمیشه بلکه معلقه، نه به معنای فساده به معنای لغویت، لغو نیست، منجزن واقع نمیشه بلکه متوقف است بر اینکه قدرت بر تسلیم پیدا کنی. اگر پرنده در هوا رو بفروشی این بیعتون متوقفه، اگه تونستی این پرنده رو سریع بگیری تحویل بدی صحیحه، اگه نتونستی صحیح نیست. آخرش میفرمان لکن الانصافه، لکن الانصافه ان الظاهر من حال الفقها اتفاقهم على فساد بیع القرار به معنا عدم تأثیره رأسا کما عرفت من الایزاح، ظاهر حال فقها اینه که در بیع قرار، یعنی حدیث نبوی قبلی، در حدیث نبوی قبلی اتفاق نظر دارن که اگر یک بیعی قراری شد هیچ تأثیری ندارد، فاسد است، باطل است، لغو است، نه اینکه متوقف بوده باشد، کما عرفت من الایزاح، همچنان که از ایزاح الفوائد هم نقل شد. پس دلیل ما فقط حدیث دوم نیست، ما فقط حدیث دوم رو نداریم، حدیث اول رو هم داریم. و اگه قائل شدیم که بیع آنچه که قدرت بر تسلیمش نداریم قراری هست، نمیتونیم قائل به فساد به معنای متوقف بودن بشیم، بلکه باید قائل بشیم به فساد به معنای لغویت. یعنی نمیتونیم از برداشت فقها از این حدیث رفعیت کنیم. فقهای ما همه از این حدیث فساد به معنای لغویت رو فهمیدن، ما بیایم همه این برداشت ها، همه این فهم ها همه رو بذاریم کنار، بیایم خودمون یه چیز دیگری از این حدیث بفهمیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.